بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت شرای محقق رضوان الله علیه این بود که ور اجارتو عقد لازم لا تبطلوا الا بالتغایل او به احد الاسباب المقتضیه للفسق. لزوم عقد اجاره یک مقامی رو به خود اختصاص داد که بحث شد و اقاله که مایه بطلان عقد اجاره است که مقام ثانی بحث بود. بحثی درباره اقاله در چند امر خلاصه می شد. امر اول بر مشروعیت اقاله بود. بعد از معنا کردن اقاله که هل اقاله تو ماهیه، سخن در مشروعیت اقاله بود که آیا اقاله مشروع است یا نه. چهار روایت در این زمینه خونده شد که این روایات گرچه بالجمله عاجز بود ولی فالجمله را ثابت میکرد، یعنی به نحو موجب جزئیه مشروعیت اقاله بلکه رجحان اقاله را اثبات میکرد. منتها درباره خصوص بی سخنی در مشروعیت اقاله او نیست و چون بعضی از روایات کلمه تجارت را دارد و تجارت احیانا عام است و شامل غیر بی هم می شود، شاید مشروعیت اقاله را در غیر بی با اون روایت بتوان تثبیت کرد. مطلب دومی که مربوط به اقاله است این است که اگر اقاله یکی از عقود متعارف باشد، ادله عامه‌ای که برای مشروعیت عقود اقامه می شود اقاله را شامل خواهد شد. نیازی به ادله خاص نیست، چون هر عقدی و هر عهدی که متعارف بین عقلا باشد و شارع مقدس او را رد نکرده باشد ممضاست و عمومات و اطلاقات ادله معامله او را میگیرد. حالا یا به عنوان عفو العقود است یا به عنوان المؤمنون عند شروطهم هست و مانند. و چون اقاله یک عقد متعارف است و بنای عقلا بران است، اطلاقات و ادله عامه او را میگیرد، نیازی به دلیل خاص نیست. این خلاصه سخن دوم. لکن بحثی که درباره اقاله است این است که گرچه اقاله امریس انشائی و گرچه انشاء دو جانبه است، انشاء یک جانبه نیست نظیر ایقا، هم امریس انشائی و هم انشاء دو جانبه است نه یک جانبه، ولی آیا عقد جدید است یا فسخ عقد است؟ آیا اقاله کار جدید و نقل و انتقال جدید است یا حل اون نقل و انتقال است به وسیله عقد بی یا عقد اجاره یا عقود دیگر؟ نقل و انتقال صورت پذیرفت یا نقل عین به عین یا نقل عین به منفعت و مانند آن؟ کار اقاله عبارت از یک قرارداد تازه است یا فسخ قرارداد قبلی است؟ گرچه بنای عقلا بر این است که به اقاله بها میدهند و برای اقاله حرمت و اثری قائلند، ولی وقتی غریزه عقلا تحلیل بشود میبینیم اقاله به صورت فسخ عقد سابق است نه عقد جدید. البته بنای عقلا معتبر هست، شارع هم رد نکرده، اما شناخت غریزه عقلا کار ساده ای نیست. وقتی این غریزه تحلیل بشود میبینیم همه میگویند ما اون معامله را پس دادیم، متاع را پس دادیم یا باطل کردیم یا فسخ کردیم، تعبیراتی از این قبیل، نه این که پیمان جدیدی بستیم. صرف انشائی بودن، صرف دو جانبه بودن اقاله را عقد مستأنف نمی کند. اقاله فسخ عقد قبلی است، یعنی اون چرا که با خیار الزاماً انجام می شود، با اقاله رجحاناً صورت می پذیرد. همین، آیا در خیار اونجا که طرفین خیار دارن، اونجا که البیانه بالخیار مالم یفترقا، خیار مجلسی که طرفین در مجلس خیار دارن، اگر بعد از عقد طرفین اعمال خیار کردن و فسخ کردن، آیا این قرارداد جدید است یا فسخ قرارداد قبلی است؟ اقاله همون فسخ جائز است در مقابل خیار که فسخ لازم را به همراه دارد، نه شیء جدید. این بنای اقلا. و اگر ادله عامه غریزه اقلا را حرمت نهاد و بنای اقلا را امضا کرد، همین را امضا کرد، نه بیش از این را. و شاهدش هم در روایات ما هست، در فقه ما هم هست. اون کاری که اقلا دارن همون را فقها دارن. فقها میگوین در تغایل طرفین اگر متاعی را، مسمنی را با ثمن معین فروختن و با ثمن معین متاع معین را خریدن، اگر کسی خواست پس بگیرد یا پس بدهد، نه بیشتر و نه کمتر، گفتن مشروع نیست. اگر کسی متاعی را فروخت، خریدار پشیمان شد، استقاله کرد، برای فروشنده مستحب است اقاله کند. اگر نخواست به این مستحب عمل بکند که مختار است، اگر خواست به این مستحب عمل کند، نگوید این مقدار کم می کنم و پس می گیرم، اون دیگر حلال نیست. یا اگر فروشنده متاعی را فروخت بعد پشیمان شد، به خریدار گفت فسخ کن، فروشنده اینجا استقاله می کند، برای خریدار مستحب است که اقاله کند. اگر خریدار نخواست به این مستحب عمل کند، مختار است. ولی اگر خریدار خواست به این مستحب عمل کند، دیگر برای او مشروع نیست بگوید چیزی می گیرم و پس می دهم. نه کم کردن از طرف بایه، نه زیاد کردن از طرف مشتری. اگر قیمت سوقی بالا رفت یا طبق هر علتی فروشنده پشیمان شد، خواست پس بگیرد، بر خریدار روان نیست که بگوید چیز اضافه طلب میکنم. یا اگر مشتری پشیمان شد، خواست پس بدهد، خریدار حق ندارد بگوید چیزی کم میکنم و با قبول میکنم. نه کم کردن مشروع است، نه زیاد کردن مشروع. این که نه کم کردن مشروع است، نه زیاد کردن مشروع، نشانه آن است که تغایل عقد جدید نیست. خب اگر عقد جدید بود، مثل بیع جدید، مثل همه معاوضات، اگر چنون چه عقد جدید بود، مثل این که دوباره فروشنده بخواهد از مشتری بخرد، خب مشتری میتواند بیش از اون مقداری که خرید بفروشد، یا کمتر از اون مقداری که خرید بفروشد، طرفین مجازن. سر این که میگویند در عقد جدید به هر ثمن و مسمنی که طرفین رضا دادن عقد منعقد میشود، ولی در اقاله باید به همون ثمن اولی برگرده، برای آن است که اقاله چیزی جز فسخ عقد قبلی نیست. عقد قبلی یه تعهد طرفینی بود که ثمن را با مسمن مرتبط کرد، این تغایل فسخ است، این پیمان را بر می دارد، یعنی ثمن به جای اول بر می گردد بدون کم و زیاد، مسمن به جای سابق بر می گردد بدون کم و زیاد. اگر فتوای فقها این است و اگر غرایز اقلا آن است که اقاله فسخ است نه عقد جدید، معلوم می شود که بخشی از کارهای عرف را شارع امضا نکرده است. اصل اون غریزه را که تغایل باشد مشروع دانست، بلکه راجح دانست، اون اضافه ها و کم کردن ها و اضافه کردن هایی که احیانا در بعضی از جاها هست اون رو شارع امضا نکرده. یعنی اگر خریدار فروشنده بگوید من این متاع را پس میگیرم با مقداری کم کردن ثمن، اون حق ندارد. روایتی در این مسئله باب هست که نشانه رد این کار از بعضی از مردم عرف است. مرحوم صاحب وسائل این روایت را در باب هفته از ابواب احکام عقود ذکر کرده است. مسئله‌ای که چندین روایت دارد و مورد اتفاق است و بنای قبران است، اصراری نیست که به سندهای تک تک اون روایات بررسی بشود. اما مسئله‌ای که یک روایت دارد و حرف به دنبال اوست، اونجا حتما باید سند روایت تحلیل بشند. این روایت هفته، باب هفته هم یک روایت بیشتر نیست. این روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادش از حسن ابن سعید، که این همون حسن ابن سعید اهوازی رضوان الله علیه هست که معتبر است، نقل کرده. عن ابن ابی عمر که از بزرگان محدثان است، از اون نقل کرده. عن حماد، اونم که از بزرگان است، نقل کرده. عن الحلبی. پس سند این روایت سخنی در اون نیست، این میشود صحیح. اما مضمون، حلبی میگوید سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل نشترا صوبن، ان رجل نشترا صوبن ولم یشترد على صاحبهی شیئن. مردی پارچه ای را خرید، صوب یعنی پارچه، نه قمیص یعنی پیرهن، صوب هم پارچه است، پارچه ای را خرید و شرط خیار نکرد که من بروم و حق برگشت داشته باشم که بتوانم برگردانم، شرطی نکرده است. لم یشترد على صاحبهی شیئن فکرهه، خوشش نیامده. اگر مغبون شده است که بالالزام خیار غبن دارد، اگر معیب بود که بالالزام خیار عیب دارد، و اگر علل و عوامل دیگری که مایه فسخ است که بالالزام حق فسخ دارد، اما چون هیچ شرطی نکرده است، فقط رفت منزل نپسندید، در اینجا باید استقاله کند. اگر چنون که استقاله کرد و اون طرف اقاله کرد و به پشیمانی این اثر بر از پشیمانی این اثر مثبت بار کرد، اونگاه میتوانند با تغایر طرف این معامل را فسخ کنند. فکرهه، خوشش نیامده. ثم رده على صاحبه، یعنی این مشتری این پارچه ای را که از خریدنش پشیمان شد ای رو به فروشنده پس داد. فعبا ان یغیله او یقبله، چون بعضی از نسخ یغیل است که اقاله است، بعضی از نسخ همون یقبله است. فعبا، اون بایه ابا کرده است که اقاله کند استقاله مشتری را یا قبول کند رد او را. فعبا ان یقبله او یغیله الا به وضیعتن، وضع یعنی نهادن، گفت یه مقدار کم میکنم و پس میگیره، همین که احیانا در بعضی از جاها هست. این مطلب را از امام صادق سلام الله علیه کرد. قال لا یصلح له ان یأخذه بوضیعت، برای او صلاح نیست این کار را بکند. ظاهر لا یصلح در تعبیرات عرفی شاید اون حرمت و نهی را نفهماند و اعم از حرمت و کراهت و امثال ذلک باشد، ولی به قرینه اثر فقهی که برش بار کرد معلوم می شود که این لا یصلح نهی است نه ارشاد محض اولا، و نهی وضعی است که تکلیف هم در کنار اوست، نهی تکلیفی محض نیست ثانیا. برای اینکه فرمود لا یصلح له ان یأخذه بوضیعتین، برای او صلاح نیست که با کم کردن پس بگیرد، نباید این کار را بکنه. فإن جهل، اگر جاهلانه پس گرفت با کم کردن به وضیعتن کم پس دا پس گرفت متاع را پس گرفت فبا اهو به اکثر من سمنهی این فروشنده این پارچه را کم کرد و پس گرفت یعنی اون پول را کم کرد و پارچه را پس گرفت و همین پارچه را به بیش از این ثمن اخیر این ثمنی که کم کرد به دیگری فروخت فبا اهو به اکثر من ثمنهی یعنی اون چرا که کم کرد و برابر همون کم کردن پول داد و پارچه را گرفت اگر این پارچه را به بیش از این مقدار بیش از این ثمنی که اخیراً به دست او رسید فروخت رد علی صاحبه الاول مازاد. مثلا پارچه ای را به 100 تومن فروخت و فروشنده پشیمان شد استغاله کرد و فروشنده گفت 10 تومن کم میکنم پول را به شما برمیگردانم، به جای اینکه 100 تومن را برگرداند 90 تومن برگردوند. دوباره همین پارچه را به 100 تومن فروخت. حضرت می‌فرماید این 10 تومن را باید به اون مشتری اول برگرداند. فبا اهو به اکثر من ثمنه رد علی صاحبه الاول مازاد. چند نشانه درش هست که این نهی نهی وضعی است، حکم ارشادی محض نیست یا حکم تکلیفی صرف نیست. نشانه اول این است که فرمود علی صاحبه الاول، معلوم می شود که این اقاله مشروع نبود، چون اقاله مشروع است که با فصل عوض به جای اولیش برگردد، معوض به جای اولیش برگردد، و این چون معوض به جای اولی برگشت ولی عوض همش به جای اول برنگشت، این اقاله مشروع نیست. چون اقاله مشروع نیست، این ثوب و این پارچه هنوز مال مشتری است، لذا فرمود علی صاحبهی. و چون مال مشتری است، مال مشتری را فروخت، پول مشتری را باید به مشتری برگرداند. در حقیقت این 10 تومن مال خریدار اول است. یک تعبیر صاحبه الاول دارد، یک تعبیر هم این فعل ماضی است که در حد اخبار است که ابلغ در انشاء است، فرمود رد یعنی یجب علیه ان یرد. همون حکم فقهی را، همون حکم انشایی را به صورت اخبار بیان کرده. رد علی صاحبهی مازاده. اگر چنونچه مشروعیت این بیع را شارع امضا کرد، معلوم شد فضولی است، کل ثمن باید به او برگرده. و اگر هم با تغایر طرفین مسئله تأمین شده است، اون 10 تومن اینجا که کم کرده مشروع نبوده. این دو نشانه.
حالا اگر این به اصطلاح باجیه به همون 90 تومن برفرض بفروشه، بیشتر نفروشه، در هر حال اون عجب
این رو شامل نمی شود دیگر. این معلوم می شود یا قیمت سوقیش تنزل کرده است یا امثال ذلک. این به وضیعتن را نهی می کند. حالا این که در کتاب‌های فقهی فتوا به زیادم دادن، باید اون رو هم علاحده بحث کرد. مرحوم محقق تو شرایع به طرفین مسئله فتوا داده است، نه تنها او، نوع فقها به طرفین مسئله فتوا دادن. مرحوم محقق در کتاب شریف شرایع تو باب صرف و سلم مقصدی را به عنوان اقاله طرح کرده است، یعنی در باب سلم، در باب همون فصل دهم شرایع که بحث صرف و سلم را ذکر میکنند، مقصد چهارمش در اقال است. اقال را همونطوری که ملاحظه فرمودید مرحوم شهید در پایان بحث تجارت ذکر کرده، یعنی متاجر لومه که تمام شد اونجا مسئله اقال را ذکر کردن. چون این اقاله یک کتاب جزئی خاص است، نه مخصوصی به بیع است، نه مخصوصی به اجاره، در همه عقود هست. سر اینکه این رو در خصوص بیع، اونم در باب سلف ذکر کردن، برای اینکه بعضی از عامه اقاله در سلف را کلن او بعضا معنی کردن، از این جهت اینجا ذکر شده است. وگرنه جای طبیعیش در ذیل بحث صرف و صرف نیست، یه بحث جداگانه است. یا خاتمه بحث معاملات است نظیر اون چه که مرحوم شهید اول در پایان متاجر کرده، یا یک رساله جدایی برای او باید تنظیم تدوین کرد. روی این نکات مرحوم شرس محقق اینجا ذکر کرده، فرمود که المقصد الرابع فی الاقاله و یه فسخون فی حق المتعاقدین و غیرهما، چون یک شایبه حقی در او هست به ورثه ارث میرسد، به ورثه حق تعایل دارد. ولا یجوز الاقالتو به زیادتن عن السمن ولا نقصانه. این فتوا اونطوری که صاحب جواهر رضوان الله نقل کرد تقریبا مورد پذیرش نوع فقها هست. نه تنها شهیدین و امثال ذلک فتوا دادن به حرمت زیاده و نقیصه، دیگران هم همین فتوا را دادن. سرش آن است که این عقد جدید نیست که انسان برابر عقد جدید بخواهد هر گونه معاملی رو منعقد کند، این فسخ همون معامله قبلی است. اگر فسخ معامله قبلی است، این کم کردن برای چی و این زیاد گرفتن برای چی؟ این کم کردن سبب میخواد یا اون زیاد گرفتن سبب میخواد برای چی؟ اگر یه پیمان جدیدی باشد میشود به اقل یا اکثر بست، ولی اگر فسق همون پیمان است دیگر معنا ندارد از سمن بکاهن یا از مسمن بکاهن. این وچی نه اون طرفین یا عقد جدید میبندن یا اصلا قبول نمی کند، پس نمی گیرد. غیر از این که یک کار مستحبی را ترک کرده است خلافی نکرده. فروشنده اگر دید قیمت سوقی عوض شده است، خب برو واجب نیست که قبول کند، که قبول نمی کند. حالا اگر خواست این مستحب شرعی را عمل بکند، دیگه یک مستحبی را فدای یک حرامی را فدای یک مستحب نکند، خب اصلا قبول نکند. یا از مشتری بخرد به عقد جدید، عقد جدید شد همه مسائل بعدی درش هست، دیگر اقاله بردار است. اما این اقاله دیگه اقاله بردار نیست، این اقاله دیگه فسخ پذیر نیست، شرط خیار پذیر نیست، احکام خاص خود را دارد. دیگر یک حرامی را فدای مستحب نکند، یا اقاله رو نپذیرد، یا اگر خواست بپذیرد به کم یا زیاد نپذیرد. حالا اگر چون چه خواستن شرط بکنن، شرط کم یا شرط زیاد، مرحوم محقق فرمود که و تب ترول اقالتو به ذالکه لفوات شرط، اقاله میشه باطل. وقت اقاله که باطل شد، اون معامله به حال اولی برمیگرده، در حقیقت روحش به فضولی است. یا وکالتن از اون دارد میفروشد و مانندون اگر تصویر بشه. حالا این که اقاله باطل است لفوات شرط، برای اینکه این شرط فاسد مفسد عقد است، یا اینکه نه این شرط فسادش برای آن است که چون مخالف مقتضای عقد است مفسد عقد است، نه اینکه چون شرط فاسد است مفسد عقد است. ممکن است شرط فاسد باشد، فساد عقد، شرط به فساد عقد سرایت نکند و عقد را فاسد نکند، اما وقتی شرط برخلاف مقتضای عقد بود معنا ندارد که دیگر با فساد اون شرط از اون شرط منعقد بشود. قهرن فساد او به عقد سرایت میکند، عقد را فاسد میکند. اینجا شرط کم یا زیاد مخالف مقتضای اقاله است. اقاله یعنی پشیمان شدن و عوضن را به جای اولی برگردوندن، نه کم کردن از اونها یا افزودن بر اونها. شرط کم کردن یا افزودن مخالف با محتوای اقاله است. از این جهت است که گفتن اقاله مشروع است. خب این هم روایت مسئله، اون هم حکم فقها. این بنوان نمونه سخن محقق نقل شد. مطلب سوم، پس مطلب اول این بود که روایات اقاله را مشروع کرد بلکه راجع کرد. مطلب سوم، این مطلب اول تا حدودی تمام است. مطلب دوم این بود که اگر اقاله جز عقود متعارفه باشد، ادله مطلقه و عموماتی رو میگیرد، منتها نیست. به این شواهد اقاله عقد مستعنف نیست که عمومات اولی بگیره. امر سومی که در این مقام مطرح است این است که اصلا اقاله نه محتاج به دلیل خاص است به نام روایات، نه محتاج به ادله عامه است به نام عهود العقود یا المؤمن دشروطی ممثل جالک، چون اقاله چیزی جدیدی نیست. این حرف سوم در مقابل حرف دوم فی طرف ایل افراط و تفرید است. حرف دوم در حد افراط است که اقاله را عقد مستعنف می‌پندارد. حرف سوم در طرف تفرید است که برای اقاله اصلا بهای قائل نیست، بگوید اقاله چیزی نیست. طرفین تعهد کردن، حالا نمیخواهند با میل خود نمیخواهند این تعهد را داشته باشند. این اصلا دلیل نمیخواهد، چون کار جدیدی که نیست، چون هیچ عقدی نیست، هیچ تعهدی نیست، فقط خواستن اون تعهد خودشون را بردارن. این نیازی به روایات ندارد، نیازی به قواعد عامه هم ندارد. چرا؟ چون کار جدیدی نیست. این مطلب سوم فی طرف تفرید است، اون مطلب دوم فی طرف افراد. همونطوری که مطلب دوم ناتمام بود، این سوم هم به شرح زد، این هم ناتمام است. بیان ناتمام بودن مطلب سوم این است که اگر با عقد قبلی عوضین جا به جا شدن و تملیک شدن، به چه دلیل ملکیت رفته برگردد؟ صرف کراهت نفسانی ولو از دو طرف باشد، مگر عامل نقل و انتقال طرفین است؟ مگر ملک را با کراهت نفسانی می شود برگردون؟ همون طوری که اصل نقل و انتقال اولی سبب می خواست، این نقل و انتقال بعدی یا فسخ این و به هم زدن این هم سبب می طلبد. اگر یک کار تکوینی باشه سبب تکوینی داره، اگر کار اعتباری باشه سبب اعتباری داره. این چیزی نیست که خود به خود به هم بخوره، که هرگز در هیچ اعتباری از اعتبارات عقلایی و شرعی خود به خود به هم نمیخوره. صرف کراهت نفسانی هم نه عهد میبنده نه عقد را میگشاید، مبرز طلب میکنه. چون مبرز طلب میکنه، این به منزله فسخ است و انشاء میخواهد. حالا اون سه قول یا اون سه نحوی که در انشاءات هست، که یا قولی محض است یا فعلی صرف است یا تلفیق از قول و فعل، اینجا میاد. حالا گفتن یا بگو، یکی بگوید اقل تو و دیگری بگوید قبل تو، یا طرفین بگوین تقایلنا و تفاسخنا، حالا یا معن در صورتی که تقدیم ایجاب بر قبول لازم نباشد، یا با ترتیب یکی بگوید اقل تو دیگری بگوید قبل تو، یا یکی بگوید اقل تو و دیگری اثر فعلی بر اون مترتب کند که تلفیقی باشد از قول به فعل. این چنین نیست که با صرف التزام نفسانی معامله بسته فرق بشود، نه. در محور مقابله این چنینه، یعنی اگر طرفین مقابله کردن، هنوز بیع نکردن، بعد پشیمان شدن، یکی راهش گرفته از اون طرف به دیگری، راهش گرفته از طرف دیگر رفت، این رو خود به خود منقضی خواهد شد. سرش آن است که از باب تخصص خارج است، یعنی عقدی نبستن تا فسخ کنند، گفتگو کردن، بعد با فعل هم این گفتگو را که علم یکون تلقی کردن. نه اون گفتگو انشاء بود، نه این فسخ انشاء، چیزی نیست. پس بنابراین حتما تقایل دلیل میخواهد بر مشروعیت و سبب میخواهد بر تحقق. دلیل مشروعیتش رو میشود از اون روایات اتفاق کشف کرد. سبب هم چون سبب خاص ندارد، هر لفظی که دلالت بر اقاله کند، انشاء به قصد با انشاء، هر فعلی که به قصد انشاء نشانه اقاله باشد، یا تلفیق از فعل و لفظ، اقاله حاصل میشود. الحمدلله رب العالمين.